میکنن جوامع اسلامی رو از دیانت دور بکنن، با تطمیع، با فری، با تهدید، با فتنه، با آشوب، با اختشاش،
یعنی جنبه نفوذ دیگه.
این ببین، این یه پدیده جدایی است که بنابراین یه پدیده دشمنانه است. اما این که بنابراین ما باید دو نوع نگاه داشته باشیم. یه وقت نگاه معرفت شناسی به دین داریم، دین نسخه خوبی برای سعادت فردی و جمعی بشره، انسان عاقبت به خیر میکنه و سیاست اقتصاد جامعه را هم خوب ترسیم کرده، نقشه راه داره. اما آیا ما اشکالاتون بیشتر اشکال کارکردی است؟ آیا کسانی که مدعی دینداری هستند آنگونه که مدیریت میکنند و اقدام میکنند و برنامه ریزی میکنند همش اینها تابع و نعل به نعل منطبق بر دین است؟ نه، ممکن اینطور نباشه. یعنی ما اشکالاتمون رفتاریه، ولذا وقتی با یک کسی که شبهه داره میری میبینی که شبهه نسبت به دین نداره، نسبت به اسلام یعنی نداره. وقتی میبینید یه گزاره‌هایی رو مطرح میکنه، میگه فلان فرد من تو فلان اداره رفتم رشوه گرفته، یا فرض کنید فلان فرد کاسب هست، فرض کنید قش در معامله میکنه، یا فلان مسئول هست، که ببینید اینا اشکالات کارکردی است. بله، این اشکالات کارکردی نباید باشه و نهادهای نظارتی وظیفه‌شون همینه که این مسئولیت رو ایجاد بکنن. ولذا اصول سکولاریسم اینه که فرض کنید که اصالت رو به عقل و عقلانیت میده، دین رو از سیاست جدا میکنه، حاکمیت مردم رو به جای حاکمیت خدا مینشونه. ببینید، به یه جمله خواهش میکنم دقت بکنید. اسلام میگه انسان خلیفه خداست، خلیفه یعنی جانشین خدا. در غرب میگن انسان جایگزین خداست، ولذا میگه هرچه خواست انسان باشه اون حقانیت داره. اسلام میگه انسان جانشین خداست. خیلی از چیزها رو عقل انسان میفهمه، خیلی چیزها رو نمیفهمه. اسلام شاید بیش از تمام ادیان هم به عقلانیت اهمیت داده، هم به عرف اهمیت داده. همین عرفی شدنی که میگن، ما در مسائل فقهیمون میگیم که فقیه وقتی میخواد حکم صادر بکنه به عرف مراجعه میکنه، عرف رو به رسمیت میشناسه، میگه ببینیم عرف تا الان شطرنج رو عامل قمار میدونسته، خب حرامه. الان وقتی عرف اون رو عامل سرگرمی میدونه، میگه فتوا میده که حلاله. بنابراین ما این تفاوت رو قائل هستیم که حکم رو باید دین بده، باید نهاد دین بده، یعنی فقاهت. اما اونجا میگه هم حکم رو و هم موضوع رو همش مردمه. ولذا ما در مسائل دینی داریم که میگه اصول اعتقادات ما تقلیدی نیست. افلا تعقلون، افلا یتدبرون، چرا عقلتون به کار نمیندازید؟ لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست. دین رو باید با عقلتون، مبانی دینی رو با عقلتون بهش باور پیدا بکنید، بعد در عمل تعبد به احکام داشته باشید. اما در غرب الان جریان روشن فکری لائیک و روشن فکری سکولار همه چیز رو به عقل ابزاری بشر میده. ما در دین داریم میگه پیغمبران عقل بیرونی ان، عقل منفصل ان، عقل پیغمبر درونه. ولی در غرب به عقلانیت ابزاری به قدری اینها اهمیت میدن که به جای عقلانیت حقیقی، به جای خدا، به جای همه چی مینشینه. یه نکته تکمیلی هم بگم که این مسائل در جای در غرب رشد پیدا کرد بیشتر، که علم پرستی و علم گرایی به معنی علوم تجربی به جای دین گرایی نشست. یعنی حق و باطل، خوب و بد، حسن و قبح، اینها رو علم نمیتونه تشخیص بده.
خیلی متشکرم. البته اشاره خیلی خوبی داشتیم به موضوع شطرنج در مورد حضرت امام رحمت الله علیه، که حالا یکی از مواردی که در مورد نفوذ داریم میبینیم و موضوع رو هستیم، نوع ارزم بودر شما که انحراف از اندیشه‌های حضرت امام رحمت الله علیه و ترویج یه امام لیبرال به جامعه است. داریم تو اینا میبینیم که داره اتفاق میفته و جامعه هدفشون اون جامعه نوجوانی هستن که شاید روایت اول رو به خوبی براشون شاید تبیین نشده باشه. اما به هر حال ما در قرآن اونم داریم در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله داریم که میفرمایند قرآن و سنت، یعنی رفتار سنتی که داره اتفاق میفته حتما بهش توجه کنید. دوتا کنار همدیگه هستن و این دوتا با همدیگه تکمیل میشن. ما در مورد خود حضرت امام رحمت الله میبینیم نوع ساده زیستی ایشون، نوع تقلیدی که ایشون داشتن، نوع رفتار و سلوک که ایشون داشتن، هم در مورد رفتار حکومتی که به عنوان یک پیشوای سیاسی میتونیم بگیم در موردش، یک رهبر انقلاب داشتن، هم نوع زندگی که ساده زیست بودن، زندگی که انجام میدادن. برای آقای دکتر افشار بخواستم از شما خواهش بکنم در مورد این که برحال چرا دارن تلاش میکنن که اندیشه های امام رو به نوعی به انحراف بکشن، در مورد شروع بکنن جریان استحال سازی کردن در مورد از امام. این از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا اصلا یه بخشی حالا احساس میکنه میبینیم که روی این نقطه خیلی تمرکز ویژه دارن، مرتب در مورد هم تاریخ انقلاب همین موضوع تمرکز ویژه میکنن. ممنون میشم توضیح بده.
خواهش میکنم. خب همونطور که فهمیدم به هر حال اسلام احکام مختلفی داره در زندگی اجتماعی، احکام اقتصادی، حقوقی، قضایی، همه چیز در زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته و اسلام برای اونها احکامی داره. علم هم مورد تأکید همین اسلام هست که ما بایستی مورد توجه قرار بدیم در پیشبرد امور و رفع مشکلات جامعه. قطعا اونم یک مبنای دینی داره و خیلی هم مورد تأکید در قرآن کریم و سیره ائمه معصومین. منتها این در تقابل با قدرت‌های خودکامه قرار میگیره که میبینن منافعشون و اقتدارشون رو دچار تزلزل میکنه اگر بخوام به این آموخته‌ها و آموزه‌های دینی توجه کنه. این از همون صدر اسلام وجود داشته تا حالا، غیر از اون مقطع کوتاهی که حضرت علی علیه السلام حکومت دینی برپا کرده، ما دیگه نداشتیم تا الان یه حکومتی که مبتنی بر شرع مقدس اسلام باشه، احکام دینی باشه. امام رضوان الله تعالی تونستن یک همچین فرصتی رو ایجاد بکنن برای جامعه اسلامی در این گوشه دنیا که همه چیز بر مبنای احکام دینی باشه. شورای نگهبانی تعیین شد که مصوبات و قانون قوانینی که به هر حال مبنای حرکت اجتماعی ما میتونن قرار بگیرن منطبق با شرع باشه. خب هرچند در همین مسیر هم ما دچار مشکلاتی بودیم و هستیم، الان هم نمیتونیم واقعا 100% بگیم که در همه امور اقتصادی مثلا نظام بانکی یا بخشای دیگه اون آموزهای دینی 100% پیاده شد، ولی همین مقداری که پیاده شده باعث شده جهش عظیمی ما در جامعه خودمون احساس بکنیم و استقلال خودمون رو در مقابل دنیا و استکبار حفظ بکنیم. این چیز کوچیکی نبوده که محصول این رویکرد اسلامی و دینی بوده که در جامعه، در افکار عمومی جامعه ما، بخصوص نسل جوان ما که در اون مرحله شکلگیری انقلاب در دوران دفاع مقدس و بعد از اون همه جا بروز و ظهورش ما کاملا احساس میکنیم که این مبانی دینی چقدر تونسته به قوت و قدرت ما کمک بکنه. خب دشمنی با حضرت امام طبیعی است دیگه، یعنی حالا خود امام از یه جهت داری اندیشه های حضرت امام خیلی تحت فشار بود از نظر تبلیغات جانی، به خصوص اینکه جلوگیری بکنن از نفوذ این جریان فکری و اسلام ناب، ناب محمدی صلی الله علیه و سلم به جوامع اسلامی، به همین کشورهای همسایه. اصلا همون موقع بیان میکنن که ما از این انقلاب احساس خطر میکنیم، رسما میگفتن. خب اگر حرف حقیه، مردم شما اینو میپذیرن، چرا مقاومت میکنی؟ چرا این احساس خطر وجود داره؟ این نشون میده که به هر حال اندیشه حضرت امام تونسته این فرصت رو ایجاد بکنه که ما جوامع اسلامی رو متوجه بکنیم به اون عمق استراتژیک و اون اقتداری که میتونه نگاه دینی در اداره جامعه براش ایجاد بکنه. خب لاییز به شدت احساس نگرانی میکنه، چون این احتمال داره که توفیقاتی رو که ما در روی کرده دینی جامعه خودمون به دست آوردیم به یک نوعی حتی جوامع غیر اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده. بعضی هم گفتن این رونق کلیساها، نمیدونم، خیلی از توجهات دینی دیگه در جوامع خارج از کشورهای غربی اروپایی بخشش الهام گرفته از انقلاب اسلامی ما.
سخن پایانی هم همین ها؟
بله،
سخن پایانی.
سخن پایانی عرض میشه به هر حال اون چی که امروز به عنوان وظیفه و تکلیف همه ما، هم شرعی هم مسئولیت اجتماعی و چیزی که به عهده همه به خصوص اندیشمندان هست، قرار گرفتن در اون فرایند جهاد طبیعی نیست که مقام معظم رهبری فرمودن و این واجبه نیست برای همه. این وظیفه است هر کسی در هر محدوده‌ای که امکان تأثیر گذاری، اول خودش مطالعه کنه و واقعا مجهز بشه این گره های ذهنی جامعه رو و جوانها رو به خصوص شناسایی کنه، چگونگی پاسخگویی به اونها و بعدم وارد عمل بشه. من از صدا و سیما تشکر میکنم که امروز به هر حال بخش عمده از این رسالت رو به دوش داره، امیدواریم که توفیقاتش هم بیشتر.
انشالله. خیلی ممنونه دکتر مرتضی، شما هم سخن پایانی.
بله. خب به این درباره امام خمینی، دشمن چرا علیه امام خمینی حرف میزنه؟ چون امام خمینی زنده است، چون تفکر امام اثرگذاره. دو سه ویژگی داره، یکی اینه که تفکر امام تفکر اصیل است، اصالت داره. دوم این که الهام بخشه، تحرک ایجاد ایستا نیست. سوم این که امام خمینی به همه این چیزایی که گفته و معتقد عمل کرده، این خیلی مهمه. مقام معظم رهبری الان شاید در رأس کسانی است که بیشترین تلاش رو داره برای معرفی امام، زنده نگه داشتن یاد و اندیشه امام. و ما تأسف میخوریم از این که کسانی که بیشتر مدعی خط امامی هستن کمتر از امام حرف میزنن. تازه وقتی هم حرف میزنن بیشتر یه چیزهایی میگن که به تحریف منتسب میشه. این ناخوشاینده، ما دوست نداریم اینطور چیزهایی رو بشنویم. بنابراین دنیای کنونی دنیایی است که امام خمینی در اون تحول ایجاد کرده. در وقتی ما بچه بودیم میپرسیدیم از معلم‌ها یا دیگران، میپرسیدن که جاهایی که صدای دین به گوششون نرسیده خداوند در قیامت چطور اونها رو مجازات میکنه. الان نمیشه این سوال رو پرسید. الان هیچ جایی به نام خمینی نیست، هیچ جایی به نام اسلام نیست. احیاگر اسلام یعنی احیاگر بعثت پیغمبر و انقلاب پیغمبر توسط امام انجام شده و مقام معظم رهبری الان پرچمی رو بلند کرده که در هر سخنرانی به نوعی افکار امام، رفتار امام، منش و کنش امام رو داره معرفی میکنه. به نظرم راه نجات جامعه ما در اسلام است، در مکتب امام خمینی و امام خامنه ایست و عمل به اون هست که میتونه جوانها رو امیدوار بکنه و خوشبین بکنه.
خیلی متشکرم. انشالله که ما به عنوان فعال رسانه‌ای، شما به عنوان شخصی که نقش دارید در تربیت دانشجویان و عزیزانی که هندسازی کشور هستن موفق باشید. با افشار شما هم اینجور انشالله بدونید توطئه‌های دشمن رو بیان بکنید و راهکارهای عملی براش در نظر بگیریم و اجرایی انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم. شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودین از رادیو گفتگو. موضوع برنامه امروز ما ماموریت جریان نفوذ برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی بود که در موردش صحبت کردیم با جناب آقای دکتر علی مرادزاده، معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور، و جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. خواهش میکنم که نظرات خودتون رو با تلفن روابط عمومی 162 در میون بگذارید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
امروز مصادف است با شهادت مظلومان رجایی و با هنر، روز مبارزه با تروریسم و آخرین روز هفتگی دولت است. این روز را گرامی می‌داریم و برای دولت مردان کوشا و پرتلاشمان آرزوی توفیق داریم.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. شاخص بودن این دو نفر نمی‌توان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرضون که توانایی‌ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، لیکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف این ایمان، شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت، واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن، روحیه مردمی بودن، انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن، برای خودشون از مقامی که داشتن کیسه ندوخته بودن. اینا رو باید در نظر داشته باشیم.
به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو می رسانیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:54 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا
قیوم. در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق می‌رساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. تو را می‌شنوم، تو را می‌شنوم ای همه خوبی، تو را می‌شنوم از هر ذره و از هر لحظه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید.
یا حی یا قیوم، 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 یا
الهی تو را می خوانم، تو را سپاس می گویم به خاطر نعمتهایی که داده ای و مرا شایسته آن نعمتها دانسته. خدایا تو را سپاس می گویم به خاطر نعمتهایی که خواهی داد و بضاعت معرفت من را با آنها خواهی سنجید، و تو را سپاس می‌گویم به خاطر نعمت‌هایی که صلاحم در آن نبوده است و از آن محروم شده.
یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 216-218. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. ساعت 19